ساعت 8:30 دقیقه است. از رادیو ایران آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما شنونده های عزیز و در این لحظه دعوت میکنیم با برنامه بررسی رسانه های بیگانه همراه باشید.
بررسی رسانه های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن میشنوید.
خانم ها، آقایون، سلام، صبح جمعتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدین. من احسان همتی هستم و اینجا برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه است. افتخار بدید و 25 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. این هفته در بسیاری از رسانه‌ها صحبت از اقتصاد ایران بود، اما از زاویه بین‌الملل. تحریم‌های حداکثری و دولت جدید آمریکا و امکان‌های تقابل دو کشور.
اما آیا ایران می تواند زیر بار تحریم های آمریکا دوام بیاورد و مذاکره نکند؟
سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت هم در همین راستا بود.
حالا دو مرتبه بر می گردن به اون شرایط و خب اون شرایط می تونه فضا رو برگردانه. یعنی ما از فضای تهدید کم کم حرکت می کنیم به سمت فضای فرصت.
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هم در چند روز مختلف این تقابل رو پوشش دادن تا سیاست خودشون رو پیش ببرن. از نگاه شبکه بی بی سی فارسی، این ایران بوده که وضعیت برجام رو به اینجا رسونده.
با توجه به اینکه به هر حال به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران از بخشی از تعهداتش در برجام عدول کرده و می‌دونیم که اروپایی‌ها هم راضی نیستند از این عملکرد ایران، فکر می‌کنید ایران حاضر برگرده به شرایط برجام برای تشویق به آمریکا برای برگشتن؟
جالبه که این شبکه اصلاً به این موضوع اشاره نکرد که خروج آمریکا و رفتار غیر متعهدانه اروپا باعث شد تا ایران یک سال بعد از خروج آمریکا تعهدات خودش رو پله پله در 12 ماه کاهش بده. اما کارشناس شبکه بی بی سی روی آنتن زنده حرفی زد که چندان مطلوب مجری نبود.
ایران در واقع توافق هسته‌ای رو نقض نکرده. اونها به روشنی گفتن که میتونن از این راه که رفتن برگردن. اون اورانیومی رو که غنی سازی کردن میتونن صادر بکنن اگه کشورهای دیگه بخوان اون رو بخرن. بنابراین اونها عملا نقض نکردن توافق هسته‌ای رو. آمریکا بود که از توافق هسته‌ای خارج شد و تا اونجایی که من میفهمم اگر آمریکا به میز مذاکره برگرده، ایران هم آماده صحبت هست.
اما سیاست نمیشود و نمیتوانیم همیشه در رسانه‌های بیگانه یه اولویت سیاست‌گذاری خبری بوده، از مشکلات اقتصادی گرفته تا حل مسائل اجتماعی. نتیجه این تحلیل هم دو چیزه: باز تولید اندیشه براندازی و تفکر مذاکره با آمریکا.
ما طرفدار براندازی جمهوری اسلامی هستیم. خب برای براندازی یک رژیم، یک رژیم یک پارچه نظامیان، سرنگونی اون آسان‌تره یا سرنگونی یک رژیم چند قطبی چند صدایی که صبح تا شب خودشون با هم دیگه جنگ قدرت دارن؟ سخن بر سر این بود.
جالبه که در این تحلیل ها آمریکا با تحریم به ایرانی ها کمک هم کرده. این تحریم ها از نظر این رسانه ها نشانه ای از ایران دوستی آمریکا هم قلمداد میشه.
اما او در کنار تمام مردمی ایستاده که میخوان برای خودشون آزادی به دست بیارن و این تحریم های ما هدفش این هستش که دولت ایران رو در یک حلقه معاصره قرار بده تا وقتی مردم پارس بتونن دوباره آزادیشون رو به دست بیارن.
ایران در یک منطق روشن گفته اگه آمریکا به برجام برگرده و همه یه تعهدات قبلی رو اجرا کنه و تحریم های 2 ساله کاملا برداشته بشه، ایران هم به خودی خود همه یه تعهدات رو انجام میده.
اگر آمریکا بخواهد عضو برجام بشه.
یا این سخنان هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آن مذاکره را برای رفع تحریم ها لازم نمی داند.
آمریکا در موقعیتی نیست که شرط بگذاره، ولی یک کاری میشه اتوماتیک انجام بشه، نیاز به شرط هم نداره. آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم. این نیاز به نه مذاکره داره نه نیاز به شرط داره.
اما ظاهراً برای آمریکا مسئله جور دیگه‌ایه. تحریم‌های دونالد ترامپ ابزار قدرت جو بایدن هم خواهد شد. این سیاست هم محتمله.
روزنامه وال استریت جورنال امروز مقاله نوشته بود، درش گفته بود که عده‌ای فکر می‌کنن که آقای بایدن بهتر عجله نکنه، از این مجموعه تحریم‌هایی که دونالد ترامپ وضع کرده استفاده بکنه برای امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی.
تحریم‌هایی که هسته‌ای نیستن. در موقع دوره اوباما هم ما تحریم‌های علیه ایران داشتیم، در حین مذاکره تحریم‌هایی داشتیم که مربوط به بحث هسته‌ای نبودن و همزمان وضع می‌شدن.
اما قطعا همه چیز به موضوع هسته‌ای بر نمی‌گرده. بررسی اخبار مختلف رسانه‌ها نشون میده در هفته‌ها و ماه‌های آینده صحبت درباره توان دفاعی ایران و همچنین تعاملات منطقه‌ای ما با دیگر کشورها بیشتر بشه.
توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای، فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌دانند.
باید یک مسیری ترسیم کنیم برای اینکه دوباره امریکا از یک طرف ببینه که ایران می‌خواد برگرده و یک تعهدی داره که برجام رو در آینده بتونه گسترش بده، بس بده، مثلا به بحث موشک‌ها، مثلا به بحث رفتارش در منطقه، و اون وقت میتونیم شاهد یک شرایطی باشیم که تنش زیادی نباشه در زمینه هسته‌ای.
اما این رسانه‌ها برای اقناع افکار عمومی داخل ایران جهت عدم نیاز به توان دفاع راه زیادی رو باید طی کنند.
تحریم‌هایی که مستقیماً ربط داره به تروریسم، یعنی اینکه سپاه پاسداران رو یک نهاد تروریستی بله. بدونن، که اولین بار در تاریخچه آمریکا که یک دولت، یک ارگان یک دولت رو در یک کشور دیگه تروریست بدونن، و تحریم هایی که ربط به وضعیت حقوق بشری این حکومت داره، اینها رو بایدن ادمنستریشن ور نخواهد گفت. یعنی خیلی خیلی سخته که همچین کاری بکنه، و فکر میکنم هوشمند نیست و سالیون و بلینکن این کار رو نخواهند کرد. ولی اگرم این اشتباه رو بخوان بکنن، سنای ریپابلیکن جلوشون رو میگیره.
فعلا توجیهات کاملا کودکان است. اکبر گنجی روی آنتن شبکه بی بی سی وقتی میخواست بگه موشک های ایران به ما امنیت نداده، حرفایی زد که شبیه استدلال های برنامه های کودک بود. بشنوید، جالبه.
عنصر امنیت هم منتفی شده. یعنی این امنیت کو؟ الان شما ببینید مردم تو خیابون دارن راه میرن، یکی میاد کیفشون رو میقاپه، یکی میاد موبایلشون رو میقاپه، آیفونشون رو میقاپه، و این خیلی خیلی زیاد شده. و بعد فردم که مراجعه میکنه به کلانتری یا به جایی، کسی اصلا رسیدگی نمیکنه.
همچنان شما شنونده یه برنامه بررسی رسانه های بیگانه هستید. 3900 در اختیار شماست تا دیدگاهاتون رو از طریق این سامانه به ما برسونید. برای درک بهتر اون چه در رسانه های بیگانه علیه ایران استفاده شده، الان به صورت تلفنی همراه میشم با دکتر مهدی کاشفی فرد، کارشناس بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب.
خب، در رسانه های بیگانه برای حل مسئله برجام بسیار اصرار میشه که بگن ایران باید اولین قدم رو برداره تا آمریکا و اروپا رو امیدوار کنه. آقای دکتر، از منظر حقوقی و سیاسی اولین قدم رو چه کسی باید برداره؟
ببینید، یک نکته رو باید توجه داشته باشیم. تو مباحث مربوط به ارتباطات سیاسی، بسیاری از نهادهایی که مرتبط هستن با قدرت از رسانه استفاده میکنن برای اینکه ذهنیت ها رو به اون سمت و سویی که دلخواه خودشون هست سوق بدن. تو چنین رسانه هایی هم که شما فرمودید، در واقع چنین پروژه‌ای در جریانه و چنین فعالیتی داره صورت میگیره که ذهنیت ها رو ببرن به سمت اینکه اون کسی که باید اولین قدم رو در بحث از سرگیری برجام ورداره کشور ایرانه. وقتی که این ذهنیت شکل بگیره، خب طبیعتا مطالباتی از سمت مردم هم شکل میگیره و فشارهای ممکنه از سمت مردم به دولت‌ها به وجود بیاد برای اینکه این قدم برداشته بشه. اما به نظر میرسه که توی توافق‌هایی که چند جانبه محسوب میشه اساساً باید یک نهاد ناظری فراتر از اون گروه‌هایی که توی توافق حضور دارن وجود داشته باشه برای اینکه در واقع مشکلات و تعارض منافع رو مدیریت بکنه. به نظر میرسه که نهاد ناظر توی مسئله برجام نهادهای بین المللی هستن که طبیعتاً بسیاری از واکنش‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، عمل نکردن به تعهداتی که توی برجام شکل گرفته بود، خب بسیاری معتقد بودن که این از طرف آمریکا اتفاق افتاده.
آقای دکتر، من پرسش آخرمو بپرسم و بیش از این وقت شما رو نگیرم. خیلی ها معتقدن دولت بایدن و اروپا میخواد برجام رو زنده کنه، در صورتی که مذاکرات بعدی موشکی و منطقه‌ای حقوق بشری هم شروع میشه. این قضیه رو شما چقدر محتمل میدونید؟ به نظر شما اصلا سیاست خارجی ما با غرب در آینده چه چالش هایی رو داره؟
مذاکرات وقتی شکل میگیره بیشتر حول محور این هستش که یک صلح و توافقی بین نیروهایی که سابقا و به صورت تاریخی با هم درگیر بودن شکل بگیره. خب ممکنه شما این مسئله رو بپرسید که اصلی ترین و قدرتمندترین سلاح برای صلح چیه؟ ممکنه حالا بعضیا تلقی بکنن که صلح در برابر جنگه، در حالی که شما اگر از یک رئیس جمهور آمریکا بپرسید که قدرتمندترین سلاح برای صلح چیه، قطعا به مسئله جنگ اشاره میکنه. خب ایران تو چند سال اخیر به دلیل در واقع مشورت‌های نظامی که به کشورهای همسایه خودش میداد تونسته بود که قدرت چانه‌زنی خودش رو تو این مسائل ببره بالا و این مسئله‌ای بود که برای آمریکا و کشورهای اروپایی زنگ خطر بود. باطن همین الان شما نگاه بکنید یه بخشی از تلاشی که اپوزیسیون داره میکنه اینه که در واقع مشروعیت رو از حضور نظامی ایران در کشورهای مثل سوریه یا عراق برداره و این کارو ضد صلح و ضد در واقع انسانی نشون بده، در حالی که اتفاقا این نیرومندترین قدرت برای برقراری صلحه و خود آمریکا و اروپا هم خودشون این رو میدونن. لذا اساسا کشوری که توی پازل آمریکا حضور نداشته باشه و بخواد قدرت پیدا بکنه از نظر آمریکایی‌ها شایسته بیشترین تحریم‌ها و فشارهای بین المللی هست. خب ایران این منطق رو فهمیده بود و در برابر این منطق قدرت نظامی خودش رو گسترش داد، اما خب با این تحریم ها شکل گرفت. من به نظرم ایران حاضر نیست این قدرت خودش رو ازش پا پس بکشه، چون میدونیم که اگر قدرت نظامی یک کشور پشتوانه یک کشور اتفاقا برای برقراری صلح نه برای برقراری جنگ، و به نظرم ایران از این منافعش دست نمیکشه، کمان که از صحبت‌ها و مصاحبه‌هایی هم که صورت میگیره میشه این رو فهمید، و اون کشورها هم این خواسته زیادی رو دارن که به نظر میرسه سر این مسئله به توافق نرسه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
چهره خبرساز. اندیشه ی تیم جو بایدن. چهره خبرساز بایدن و همراهانشه. لطفاً بشنوید.
بالاخره ترامپ ناامید شد و تصمیم گرفت قدرت رو به جو بایدن 78 ساله، مسن‌ترین رئیس جمهوری که تا حالا آمریکا داشته، تحویل بده. هرچند اعضای تیم امنیت ملی بایدن سه‌شنبه این هفته تو مراسمی که برای معرفی گزینه‌های بایدن برای گرفتن سمت‌های عالی کابینه برگزار شد، با دو جمله کلیدی دیپلماسی دوباره بازگشته است و خوشامدگویی به مهاجران در سر تا سر کشور، می‌خواستن از تغییر سیاست‌گذاری توی آمریکا خبر بدن. اما مایک هوکابی، فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس، همون سه‌شنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در ارتباط با نامزدهای مورد نظر جو بایدن برای تصدی سمت‌های مهم توی دولتش گفت:
انتصاب این افراد به معنای بازگشت به همان مردابی است که در گذشته در آن بوده‌ایم. البته مرداب ارزش اکولوژیکی دارد و برای زمین خوب است، برای همین عادلانه نیست که واشنگتن یک مرداب است. باید آن را یک فاضلاب بنامیم و این فاضلاب بالا میزند.
مثلا اوریل هاینز، فرد پیشنهادی بایدن برای سمت مدیر اطلاعات ملی، به خاطر پرونده خودش توی خاورمیانه با مخالفت‌های از طرف برخی مدافعان حقوق بشر مواجه شده. وبسایت آمریکایی دیلی بیست در این باره نوشت:
هاینز، معاون مشاور امنیت ملی در دوره اوباما و نخستین زنی که به عنوان معاون رئیس سیا خدمت می‌کند، با برخی اصلاحات به کاهش تاثیرگذاری گزارش کمیته جاسوسی سنا در سال 2014 کمک کرده است. در این گزارش گستره برنامه شکنجه سیا در به اصطلاح جنگ با تروریست در خاورمیانه در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش افشا شده بود. وی همچنین به خاطر حمایت از جینا هاسپل، فردی که ترامپ به عنوان رئیس سیا معرفی کرد و به طور مستقیم با برنامه شکنجه این سازمان در ارتباط بوده است، هدف انتقاد قرار گرفت.
کاملا مشخصه که اعضای ارشد کابینه جو بایدن از طراحان و حامیان تحریم‌های ضد ایرانی و از معمارهای سیاستگذاری آمریکا تو مسئله داعشن. این افراد تو مسئله ایران با ترامپ و پومپئو کاملا همصدا هستند. بایدن همچنین میشل فلورنوی رو به عنوان گزینه تصدی سمت ریاست سازمان تروریستی پنتاگون معرفی کرده. اونم سال 2012 تو سخنرانی که توی اندیشکده بروکینگز داشت، ضمن افتخار کردن به کمکی که در اعمال تحریم‌های رژیم آمریکا علیه ایران داشته، گفته بود:
واقعیت اینه که امروز ما شدیدترین تحریم‌هایی رو که تا حالا میشد بر یک کشور در جهان اعمال بشه، بر ایران اعمال کردیم. برخی از تأثیرات این تحریم‌ها در آینده احساس خواهد شد. رئیس جمهور درباره روی میز بودن گزینه نظامی کاملاً شفاف. من که از پنتاگون میام، به شما اطمینان میدم برنامه‌ریزی پنتاگون برای اقدام نظامی به طرز شگفت آوری قدرتمنده و این گزینه آماده است. عقیده رئیس جمهور اینه که الان هنوز زمان اون نرسیده، زیرا هنوز شانس این وجود داره که با اعمال تحریم‌های بیشتر ایران محاسبات خودش رو تغییر بده.
مشاوران بایدن هم توی روزهای گذشته اظهار نظرهای گستاخانه‌ای داشتند و خواستار برجامیزه شدن توان موشکی و قدرت منطقه‌ای کشورمون شده بودن. نکته قابل توجه اینجاست که ترامپ و پومپئو هم درباره برجام دقیقاً همین نظر رو دارن. بر همین اساس توی مسئله ایران بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها و همینطور بین آمریکا و اروپا هیچ اختلاف استراتژیکی وجود نداره و فقط تاکتیک‌های رسیدن به هدف با همدیگه متفاوته.
نقاب.
و اما رسیدیم به بخش نقاب. نقاب میپرسه حاکمیت آمریکا نسبت به ایران چگونه است؟
سلام، صبح آدینتون بخیر. دوگانه دیو و فرشته. فرشته قرار منجی ایرانی ها باشه. این البته روایت رسانه های فارسی زبان بیگانه برای مردم ایرانه.
ایران منتظر ورود جو بایدن به کاخ سفید برای مذاکره و لغو تحریم ها.
تو این روایت فرصت مذاکره با بایدن نباید از دست بره.
ما به هر حال باید وارد مذاکره بشیم با آمریکایی‌ها. چه خوب چه بد، هزینه مذاکره کمتر از هزینه عدم بود.
فرصت مذاکره با بایدن فرصتیه که نباید به هیچ عنوان از دست بره.
انتخابات آمریکا و اومدن بایدن میتونه تأثیر بگذاره روی انتخابات ریاست جمهوری ایران.
اینکه در 1400 چه کسی به قدرت برسه در ایران عامل تعیین کننده خواهد بود.
حالا این روایت رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بود، اما آیا توی واقعیت همچین چیزی درسته؟ بذارید برگردیم به صحبت‌های همین مقامات دموکرات آمریکا. اصلا بگذارید برگردیم به همون ایامی که تازه برجام امضا شده بود. 31 شهریور 94، یعنی درست دو ماه بعد از امضای برجام، آدام زوبین، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا تو دولت اوباما، تو جلسه بررسی صلاحیتش تو سنای آمریکا اینطور گفت:
تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بانک‌های ایران به قوت خود باقی می‌ماند. برنامه جامع اقدام مشترک بر تحریم‌های آمریکا علیه شبکه بانکی ایران تأثیری نداشته، به این معنا که هیچ بانک ایرانی نمی‌تونه به شبکه بانکی آمریکا دسترسی داشته باشه یا بخواد حساب بانکی باز کنه و به خرید اوراق بهادار مبادرت کنه و یا حتی اینکه از طریق سویفت با بانک‌های آمریکایی نقل و انتقال مالی داشته باشه.
از اون طرف جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تو همون ایام و چند روز قبلتر در جمله دیگه گفته بود
تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه فعالیت‌های شوم ایران همچنان پابرجا خواهد بود.
از امضای قانون محدودیت روادید برای کسانی که به ایران سفر می‌کنند که به وسیله اوباما بعد از امضای برجام امضا شد بگذریم هم حالا برسیم به دوران انتخابات آمریکا. به این صحبت‌ها توجه کنید.
هیچ آمریکایی به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی ناراحت نخواهد شد و می‌بایست در دادگاه به خاطر جنایت‌هایش علیه نیروهای آمریکایی و هزاران بیگناه در منطقه بازخواست و محاکمه می‌شد.
اینا رو پومپئو یا ژنرال کالین پاول نگفتن. این بیانیه جو بایدن درست شب شهادت سردار سلیمانیه. یعنی تنها تفاوت سیاست خارجی دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان همون دستکش مخملین بر روی دست چدنیه. تو مناظرات انتخاباتی هم کاملا هریس معاون جو بایدن در مناظره با مایک پنس معاون ترامپ اینطور موضع‌گیری کرد.
خروج از برجام آمریکا را در موقعیتی قرار داده که از امنیت کمتری برخوردار است، چرا که آنها در حال ساخت چیزی هستند که ممکن است به ایجاد یک زرادخانه مهم هسته‌ای ختم شود.
و این یعنی این که برجام و مانند اون تنها باید در راستای منافع آمریکا باشه. یادمون نمیره صحبت‌های آقای سیف تو شورای روابط خارجی آمریکا فروردین سال 95، یعنی درست چند ماه پس از امضای برجام، که گفت
almost nothing.
اجازه بدید به آنچه که از سه ماه گذشته از تاریخ اجرای برجام روی داده نگاه اجمالی داشته باشم. تقریبا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده.
در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای هم بگذارید استناد کنیم به صحبت‌های عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم لندن.
بایدن برای تجزیه این کشور طرح دارد. آن بهار عربی که اوباما و کلینتون از زمان سخنرانی قاهره آن را کلید زدند، به طرح ویرانی کشورهای عربی تبدیل شد.
حالا مخاطب ایرانی در این بین باید قسم‌های رسانه‌های فارسی زبان بیگانه را قبول کنن یا دم خروسی که اینطور از زیر لباس دموکرات‌ها بیرون زده. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور. روزای آخر که محمد رضا شاه در ایران بود، سفیر آمریکا رو فراخواند تا با او درباره رفتن یا نرفتن مشورت کنه. سولیوان آخرین سفیر آمریکا بود.
I think he made that decision in late December, perhaps about the time when
فکر میکنم که او این تصمیم را در اواخر دسامبر گرفت، شاید تقریبا در همان موقعی که ارتشبد اظهاری نخست وزیر دولت نظامی دچار حمله قلبی شد و از کار کنارگیری کرد. شاه میدانست که باید از ایران خارج بشود، اما عواقب این کار را نمیتوانست به خودش بقبولاند. مثلا گاهی میگفت به جای ترک ایران شاید بهتر باشد با کشتی خودش به فاصله 5 کیلومتری آبهای مرزی ایران برود و حرفهای از این قبیل. او تا چند روز مانده به رفتنش نتوانسته بود خودش را متقاعد بکند که واقعا باید از کشور ببرد و برود. او این که منطقا لزوم رفتنش را از مدتی پیش درک کرده بود.
امید به غرب با رفتن شاه از بین نرفت و بعد از انقلاب هم عده‌ای نگران بودند که آمریکا دردسر بزرگی برامون ایجاد کنه. اما انقلاب ایران به قول امام خمینی رحمت الله علیه اومده بود تا ابهت آمریکا رو بشکنه.
ویژگی این عمل این بود که این قدرت آمریکا و این ارعابی که کرده بودن اینها که اگر چنانچه یک تعرضی بشد به دیوار سفارت آمریکا کسی یه خطی بکشد چه ها خواهد شد، این از بین رفت. واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستن. این یه مطلبی است که اگر چنانچه ملت ما هم دنبال او هر جور زحمتی به خودش راه بدهد، هر جور گرفتاری و تنگنایی که براش پیش بیاد ارزش دارد.
اما بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی همون نگاه ها وجود داره. عده‌ای که میخوان آمریکا رو تصمیم گیر اول بدونن و عده‌ای که میخوان استقلال کشور رو حفظ کنن. تجربه این 14 دهه میتونه سیاست ما رو نسبت به دولت جدید آمریکا هم تنظیم کنه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. لطفاً مراقب خودتون باشید و شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
این پرونده باز است.
سخنگوی وزارت بهداشت میاد هر روز میگه که آقا 120 تا از هموطنان ما دار فانی را وداع گفتن.
تعداد بیماران شناسایی شده
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته
تعداد بیماران شناسایی شده
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم.
آیا این کار میخوایدم توی ادامه پیدا بکنه؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
در شهرهایی با وضعیت زرد، کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با 100% ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد. در سایر ادارات شهرهایی با وضعیت زرد، ارائه خدمات با حضور 2/3 کارکنان انجام خواهد شد.
شرکت نفت سپاهان دارنده یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روانکار خاورمیانه، قطره‌های طلایی روغن را تولید نموده، آن را در اختیار بسیاری از روغنسازان بزرگ داخلی و خارجی می‌گذارد. تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات بروز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
با رانی از خوردن و نوشیدن همزمان لذت ببر. رانی، خوردنی تن از نوشیدنی.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم، اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، بی نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
میگم مایونز، میگه دلپذیر. یه کمی بچش، میگه چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر. سفید مثل برف، رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر. لای ساندویچ، قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر. مثل همیشه، سالم و تمیز. گفتی مایونز، همه میدونن. مایونز خواستی، بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.